با اعلام ساعت 21 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا طرح خود را آخرین فرصت برای گروه حماس دانست. ایالات متحده 230 میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی می‌کند. و رئیس بانک مرکزی ایران نرخ بالای دلار را غیر واقعی و برای اشاعه ترس دانست. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه حماس رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تمام فلسطینی هایی که آنها را بیگناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. دونالد ترامپ گفت پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین می‌تواند زندگی همه ستیزجویان باقی مانده این گروه را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش 3 روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرد. طرح دونالد ترامپ که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از آن حمایت کرده است، شامل آتش بس، آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه حماس و عقب نشینی تدریجی اسرائیل از باریکه غزه است. مقام‌های حماس تا کنون واکنش رسمی به این طرح نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت برقراری صلح در منطقه تنها با توقف حملات اسرائیل امکان پذیر است. به گفته دفتر ریاست جمهوری ترکیه، این تماس به درخواست واشنگتن انجام شد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های دفاعی نیز گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان تأکید کرد ترکیه دیپلماسی خود را برای صلح در خاورمیانه گسترش داده و از ابتکار دونالد ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. او افزود موفقیت هر ابتکاری در گرو پایان حملات اسرائیل به غزه است. ماه گذشته رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهوری آمریکا پس از 6 سال در کاخ سفید دیدار کردند، دیداری که اردوغان آن را نشانه پیشرفت معنادار در روابط متحدان ناتو توصیف کرد. ترکیه پیشتر حملات اسرائیل را نسل کشی نامیده و تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله لبنان ارزیابی می شود. به گفته یک منبع لبنانی به خبرگزاری رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 3 سپتامبر پرداخت شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده است. این اقدام نشان می‌دهد کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. اما روزهای جمعه و شنبه انتخابات پارلمانی در جمهوری چک برگزار می شود. نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که حزب آنو به رهبری آندره بابیش، میلیاردر دست راستی و نخست وزیر پیشین این کشور، بیشترین تعداد نمایندگان را راهی پارلمان خواهد کرد و به احتمال زیاد مأمور تشکیل دولت جدید جمهوری چک خواهد شد. جمشید زند گزارش می دهد.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی ها حزب آنو به رهبری آندره بابیش با کسب حدود 30% آرا پیشتاز رقابت هاست. در صورت پیروزی حزب آنو، آقای بابیش برای تشکیل دولت باید با احزاب کوچکتری که با کسب دست کم 5% آرا به پارلمان راه میابند ائتلاف کند. ائتلاف اسپولو یا با هم متشکل از احزاب راست میانه از جمله دموکرات های مدنی به رهبری پتر فیالا نخست وزیر کنونی در نظرسنجی ها توانسته 20% از رای دهندگان چک را به خود جلب کند. پیش بینی می شود حزب شهرداران و مستقل ها و حزب پایرتس یا دزدان دریایی 10-12% آرا را کسب کنند. همه این احزاب گفتند که تمایلی به ورود به ائتلاف با آنو یا حتی حمایت از آن با رای دادن برای تصویب قوانین به عنوان دولت اقلیت تک حزبی ندارند. حزب راست افراطی اسپده احتمالاً با کسب 10% آرا نقش تعیین کننده در پارلمان خواهد داشت و گروه های راست افراطی آتو و چپ افراطی استاسیلو هم در آستانه کسب 5% آرا و راهیابی به پارلمان هستند. بر اساس قوانین جمهوری چک، رئیس جمهور این کشور باید بزرگترین حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه ائتلافی کند. اما پتر پاول، رئیس جمهور کنونی و ژنرال ارشد پیشین ناتو گفته است اجازه نخواهد داد دولتی بر سر کار آید که بیش از حد از مسیر غرب منحرف شود. آندره بابیش، نخست وزیر پیشین جمهوری چک و میلیاردر دست راستی، به عنوان سیاستمداری پوپولیستی شناخته می شود که مخالف سیاست‌های اتحادیه اروپا به ویژه مهاجرپذیری، محیط زیست و مخالفت قاطع با روسیه است. بابیش یکی از بنیانگذاران بزرگترین جریان پوپولیستی قاره اروپا یعنی میهن‌پرستان برای اروپا است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، ماری لوپن، رهبر تجمع ملی فرانسه، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلوواکی، احزاب وکس اسپانیا و آزادی اتریش از جمله شخصیت‌ها و احزاب سیاسی با گرایش‌های راست افراطی هستند که به رغم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا با بیشتر سیاست‌های آن مخالفند و در جریان جنگ اوکراین هم موازی به نفع روسیه اتخاذ کرده‌اند. به گزارش نهادهای اطلاعاتی، رسانه‌ها و اندیشکده‌های اروپایی، مسکو مدت هاست که می‌کوشد با استفاده از شبکه‌های مجازی، کاربران تقلبی و شیوه‌های دیگر در انتخابات کشورهای مختلف دخالت کرده و از احزاب و شخصیت‌های دست راستی متمایل به روسیه حمایت کند. در انتخابات هفته گذشته مولداوی این تلاش‌ها به جای نرسید و حزب طرفدار اتحادیه اروپا پیروز شد. اما به گفته مرکز پژوهش خطرات آنلاین در جمهوری چک، در هفته‌های اخیر دست کم 300 حساب تقلبی در تیک تاک کشف شده و حساب‌های تیک تاک با میلیون‌ها دنبال کننده مطالبی در حمایت از احزابی که ضد سیستم حاکم هستند منتشر کرده‌اند. نتایج اولیه رأی‌گیری روزهای جمعه و شنبه برای انتخاب 200 نماینده پارلمان جمهوری چک شامگاه شنبه اعلام خواهد شد.
انتخابات پارلمانی در جمهوری چک، گزارشی از همکارم جمشید زند را می‌شنیدید. اما شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در شورای روابط خارجی آمریکا تأکید کرد جمهوری اسلامی از روز نخست در تلاش بوده هر بعدی از فرهنگ ایرانی را از بین ببرد و تأکید کرد که نقش او نامزد شدن برای مقام سیاسی نیست، بلکه ایجاد امکان بیشترین آزادی برای هممیهنان است تا خودشان را آزاد کنند. ولیعهد پیشین ایران تأکید کرد راهبردش بر حد اکثر مشارکت استوار است و هر فردی که دستش به خون مردم آلوده نباشد میتواند در آینده ایران جایگاهی داشته باشد. این چهره شناخته شده مخالف نظام جمهوری اسلامی با اشاره به ناکامی‌های توافق‌های هسته‌ای گذشته تأکید کرد رژیم ذاتاً اصلاح ناپذیر است و پایان آن تنها راه حل است. آقای پهلوی سیاست‌های مماشات غرب را با تهران خطا خواند و از رهبران غربی خواست رویکردی مشابه دوران مقابله با نازیسم و کمونیسم در مورد ایران اتخاذ کنند. و محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگر از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما گرامیان با خبرهای رادیو فردا، دعوت میکنم در ساعت 23 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.